منادني واحد سمع.
عمليات عمليات.
لحظة لحظة من جميع الخاصات. مين منادي عمليات؟
معك سمير الأنطار رجعت وكل الشباب معك.
السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت المقاومة الإسلامية قبل قليل في بيان لها عن تمكن مجموعاتها من أسر جنديين.
نیروهای حزب الله در جولای سال 2006 با حمله به گروهی از نیروهای زمینی ارتش رژیم صهیونیستی در مرز لبنان، دو سرباز این رژیم را اسیر و به خاک لبنان منتقل کردند. حزب الله نام این عملیات را وعده صادق گذاشت و بار دیگر برای مبادله اسرای اسرائیل با باقی مانده زندانیان لبنانی اعلام آمادگی کرد. اما ارتش اسرائیل بدون توجه به این موضوع عملیات نظامی را برای نجات دو نظامی اسیر خود اجرا کرد که در پی آن 5 نظامی دیگر اسرائیلی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله برای بازپس دادن دو سرباز اسیر اسرائیلی پیش شرط گذاشت.
قول اسوا الموجودين عنا لن يعودوا الى الديار الا بوسيله واحده تفاوض غير المباشر.
این اسرا پیش ما هستند. هیچ کس در تمام این عالم نمیتواند این اسرا را به خانه‌شان برگرداند جز با مذاکره غیر مستقیم و تبادل اسرا.
تفاوض غیر مباشر.
با اینکه شکست‌ها از آمادگی نداشتن ارتش صهیونیستی برای ورود به جنگ حکایت داشت، ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دستور آمریکا دستور حمله همه جانبه را به لبنان صادر کرد.
ما از اول گفتیم که تحت تأثیر تهدید قرار نمی‌گیریم و با اونها برای تعیین سرنوشت سربازهای اسرائیلی مذاکره نمی‌کنیم.
جنگ اسرائیل و آمریکا ضد لبنان که به جنگ ژوئیه، جنگ دوم لبنان و جنگ تموز شهرت یافت، از 12 ژوئیه 2006 برابر با 22 تیر 1385 میان ارتش رژیم صهیونیستی و نیروهای حزب الله لبنان آغاز شد و دامنه آن شمال سرزمین‌های اشغالی و سراسر لبنان را در بر گرفت. ارتش صهیونیستی همچون گذشته راهبرد جنگ از راه دور را اجرا کرد. بدین ترتیب نیروی هوایی این رژیم 15,000 بار مناطق مختلف لبنان را بمباران کرد. نیروی دریایی در مدت 8,000 ساعت دریانوردی نواحی ساحلی لبنان را به منظور تنگ‌تر کردن حلقه محاصره بی‌وقفه گلوله باران کرد و نیروی زمینی ارتش صهیونیستی هم دست کم 160,000 گلوله توپ و 2,500 گلوله خمپاره به سوی لبنان شلیک کرد. در نتیجه این حملات که با استفاده از سلاح‌های غیر مجاز مانند بمب‌های خوشه‌ای فسفوری همراه بود، حدود 1200 نفر از غیر نظامیان لبنانی کشته و هزاران تن دیگر زخمی و بی خانمان شدند. در این جنگ برای نخستین بار تلفات نظامیان رژیم صهیونیستی از تلفات طرف مقابل فراتر رفت و در مقابل 74 شهید از مقاومت اسلامی، 117 نظامی و افسر ارشد رژیم صهیونیستی به هلاکت رسیدند. این در حالی است که اسرائیل در جنگ 6 روزه سال 1967 با کشورهای عربی فقط 16 کشته داده بود.
همراهان ارجمند، قسمتی دیگر از برنامه فلسطین به پایان رسید. اگر مایلید ادامه حکایت این سرزمین را بشنوید، در برنامه آینده نیز ما را همراهی کنید. خدا نگهدار.
وقتی که در تاریکی و تردید در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون است. ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
بله، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس. بلا فاصله بعد از برنامه فلسطین که مروری بر تاریخ فلسطین از آغاز تا کنون داشت، یک مستند رادیویی براتون پخش میکنیم به نام عزیز قدس و با اعلام ساعت 20:35 دقیقه از رادیو معارف.
سال هاست که ترور به شیوه اصلی اسرائیل برای از میان برداشتن رهبران عرب و فلسطینی تبدیل شده است. موساد اسرائیل زمانی که گمان کند شخصی به ساختار امنیتی این رژیم ضربه وارد می کند و برای آنان خطرناک است، او را در فهرست ترور قرار می دهد. یکی از این افراد مؤثر دکتر ابراهیم فتحی شقاقی بود، مؤسس جنبش جهاد اسلامی فلسطین.
امروز گرد هم آمده ایم تا شمار زیادی از شهدا را بدرقه کنیم، شهدایی که خون مطهرشان ریخته شد و در راه خدا و در مسیر دفاع از عقایدشان به شهادت رسیدند.
اسرائیل او را مغز متفکر تعدادی از عملیات‌های نظامی می‌دانست که بر ضد این رژیم انجام شده بود.
عزیز قدس،
در اوایل دهه 1980 گزینه‌های مقاومت فلسطین بسیار محدود شده و نزدیک بود که نبرد به داخل اراضی فلسطین کشیده شود. بنابراین سازمان‌های اسلامی وارد خط مقاومت شدند و شرایط برای تأسیس نخستین سازمان اسلامی مبارز در فلسطین مهیا شد، یعنی جنبش جهاد اسلامی. در ابتدا هسته‌های این سازمان گردان‌های جهاد نامیده شدند و فعالیت‌ها تنها در بسیج کردن عموم مردم و گروه‌های مبارز محدود بود. روبین بیرگمن، نویسنده اسرائیلی:
فتحی شقاقی یک شخصیت مشهور در تاریخ فلسطین محسوب می شود. او مشهورترین شخصیت تروریستی تحت تعقیب در طول تاریخ نبرد اسرائیل با تروریسم محسوب می شود. فتحی شقاقی یک مرجعیت معنوی محسوب می شود و یک مرجعیت اجرایی در فلسطین است. مقصودم مناطق فلسطینی است، یعنی غزه و کرانه باختری. او به طور مشخص کسی است که حملات به شهرک نشینان و نظامیان اسرائیل را آغاز کرد. در آن لحظه تا زمان ترور فتحی شقاقی، سازمان جهاد اسلامی به یکی از مهمترین سازمان‌های تروریستی ضد اسرائیل تبدیل شد.
نافذ ازام، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی:
كانت هناك التيارات الوطنيه وكانت هناك التيارات القوميه واليساريه، لكن
در آن زمان جریان‌های ملی، جریان‌های قومیت‌گرا و نیز جریان‌های چپ‌گرا وجود داشتند، اما اسلام‌گرایان در مهمترین صحنه درگیری غائب بودند. به همین دلیل شاید برجسته‌ترین دستاوردی که شقاقی در چهارچوب افکار جدید خود محقق ساخت، به صحنه آوردن گروه‌های اسلامی و تلاش برای فعال‌سازی نقش این گروه‌ها در مسائل و قضایای مربوط به مردم بود. خطرناکترین و مهمترین این مسائل و قضایا نیز مسئله فلسطین بود.
منیر شفیق، اندیشور فلسطینی:
من اواخر سبعینات، من اوائل تمانینات بدأت ارهاصات من هذا النوع.
از اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 نشانه هایی از این دست نمایان شد که بر لزوم تشکیل سازمان های اسلامی تاکید داشت. به همین دلیل زمانی که شقاقی به عملیاتی کردن پروژه خود فکر می کرد، به دنبال این نبود که پروژه جدید را به سازمان های اسلامی موجود اضافه کند. او حقیقتا یک فرد پیشرو بود و در مسیر عملیاتی ساختن پروژه هایش در کنار دیگران در حال سبقت گرفتن بود.
فتحی شقاقی چندین بار برای بازجویی نظامی احضار شد. اسرائیل که می‌خواست سازمان را پیش از گسترده شدن دامنه نفوذ آن متلاشی کند، او را در سال 1986 به 9 سال زندان محکوم کرد. این حکم به اتهام حمل سلاح سرد و انتقال آن و نیز تأسیس سازمانی ضد اسرائیلی صادر شد. فتحی شقاقی در داخل زندان نیز تلاش برای تشکیل سازمان خود را ادامه داد و عناصری را از داخل و خارج جذب کرد. دیدگاه و طرح تشکیل سازمان اسلامی در زندان پخته تر شد و شقاقی به این نتیجه رسید که فرصت برای مواجهه با اسرائیل کاملا مناسب است. اوزیرابی، از مقامات امنیتی اسرائیل:
این یک سازمان سری بود. این بدان معناست که ما اینجا از یک سری نظریه و تئوری و یا تنها از پیروان بسیار آن سخن نمیگوییم، بلکه از سازمانی سخن میگوییم که صدها نفر در آن عضویت داشتند و به صورت مخفیانه فعالیت‌هایشان را کلید زدند. آنچه که آنها می‌خواستند این بود که از تمامی ابزارهای خشونت‌آمیز استفاده کنند تا از فلسطین از بحر تا نهر وحدت و یک پارچگی داشته باشد و پس از آن به اذن خداوند جزئی از دولت خلافت اسلامی باشد.
ششم اکتبر 1988 ضربه امنیتی عمیقی از داخل زندان سرایا به اسرائیل وارد شد و 6 نفر از عناصر جهاد اسلامی از زندان گریختند. به سبب این عملیات امنیتی اسرائیلی ها به مرز جنون رسیدند، زیرا این عملیات در حوزه امنیتی پیشینه‌ای خطرناک از آنها بر جای گذاشت. پس از عملیات خشونت‌آمیز تعقیب و گریز، اسرائیل توانست فلسطینیان فراری را پیدا کند و با آنها که در منطقه شجاعیه در مرکز غزه مخفی شده بودند، درگیر شدند. در این درگیری خشونت‌آمیز 4 تن از فلسطینیان شهید و 2 تن دیگر موفق به فرار شدند. فلسطینیانی که فرار کردند موفق شدند فرمانده پلیس نظامی اسرائیل را در غزه به قتل برسانند. شقاقی خیلی سریع دوباره برای بازجویی احضار شد. اسرائیل می‌خواست بداند چه اتفاقی افتاده و آیا شقاقی نقشی در این عملیات داشته یا نه.
نحل فکری کان من بدايته اعتقد دکتر فتح
این عملیات شاید یک نقطه تحول در فرایند تمامی حوادث و رویدادها بود. حتی مورخان اسرائیلی از جمله یهود آری کتاب مهمی را تحت عنوان انتفاضه نشر کردند. آنها در این کتاب اعلام کردند که نبرد شجاعیه و نبرد 6 اکتبر نقطه آغاز واقعی آنچه که بعدها به عنوان انتفاضه معروف شده بود.
8 اکتبر سال 1987 نخستین انتفاضه فلسطین در مرکز نوار غزه به راه افتاد. خیلی زود اعضای سازمان جهاد اسلامی وارد صفوف انتفاضه شدند و آن را رهبری کردند. همان سال جنبش حماس به عنوان یک سازمان اسلامی آغاز به کار کرد. جنبشی که بعدها چندین بار با اسرائیل به نبرد پرداخت و دامنه نفوذ مقاومت به سرعت گسترش یافت. ولكن من كثرة استهلاك
الكلام امروز پس از مواج شدن حرفا و سخنان بسیار و بی نتیجه باید در جستجوی یک زبان مؤثر و نتیجه بخش باشیم، زبانی که عملیاتی باشد، انقلاب را رقم بزند و با خون و عرق درآمیخته باشد.
انتفاضه روز به روز گسترده تر می شد و گروه های مقاومت فلسطین به طور عام و گروه های اسلامی به طور خاص برای تشدید انتفاضه و زنده نگه داشتن آن تلاش می کردند. نقش رهبران مقاومت در زندان و در رأس آنها فتحی شقاقی حائز اهمیت بود. او شخصیتی بود که نامش از داخل زندان می درخشید و انتفاضه را هدایت می کرد و به حرکت در می آورد. همین موضوع رژیم اشغالگر را به شدت آزار می داد. در سال 1988 اسرائیل تصمیم نهایی خود را گرفت و شقاقی را به خارج از فلسطین تبعید کرد.
فتحی شقاقی was going in and out of jail.
فتحی شقاقی در طول این مدت طولانی چندی بار به زندان افتاد. او در طول یک مدت طولانی بارها و بارها در اتاق بازجویی وابسته به سازمان امنیت داخلی اسرائیل مورد بازجویی قرار گرفت تا اینکه اسرائیل تصمیم نهایی اتخاذ کرد و آن تبعید فتحی شقاقی بود. اما عاقبت این تصمیم خطر مضاعفی را برای اسرائیل به همراه داشت.
لبنان نخستین ایستگاه تبعید فتحی شقاقی بود، اما او خیلی زود به دمشق منتقل شد تا در آنجا زندگی کند. شقاقی در دمشق مشغول ایجاد شبکه‌های ارتباطی سیاسی شد، به ویژه با نظام حاکم بر سوریه که از او میزبانی می‌کرد. سوریه به یک همپیمان قدرتمند برای شقاقی و سازمانش تبدیل شد و از جنبش جهاد اسلامی حمایت و آن را یک همپیمان راهبردی برای خود قلمداد کرد.
اذكر جيدا باننا عندما جاءنا في تلك المرحله
بخوبی به یاد داریم زمانی که او در آن بره نزد ما آمد. تلاش کردیم یک کانال ارتباطی میان او و رهبران سوری ایجاد کنیم. او نزد ما آمد زیرا ما در جبهه مردمی برای آزادی فلسطین از مدت‌ها پیش در سوریه حضور داشتیم و دارای روابط تنگاتنگی با رهبران سوری بودیم. حقیقتاً در ابتدا آنها در پذیرش این ایده، این روش و این برنامه کمی مردد بودند. سپس از سوی رهبران جبهه مردمی مکلف شدیم که زمینه برای انجام دیدار میان فتحی شقاقی با یکی از مقامات ارشد دولت سوریه را فراهم کنم. ما با یکدیگر به دیدار آن مقام مسئول ارشد رفتیم و حقیقتاً تصمیم رهبران سوری در آن زمان مبتنی بر همکاری و تعامل سازنده با درخواست دکتر فتحی شقاقی بود و بدین ترتیب روابط رسمی میان او و رهبران سوری آغاز شد.
و اليوم و بفضل الدعاة على ابواب اوسلو و طابا و دافوس و القاهرة يريدونها بوابة العبور فوق الجسد الجسر الفلسطيني لمنع أي نهوض عربي وإسلامي وفرض الحكم الذاتي ليس على غزة وأريحة وحدها.
سال 1993 سازمان آزادی بخش فلسطین معاهده صلح با اسرائیل را تحت عنوان اسلو امضا کرد. انعقاد این معاهده موجب برهم زدن معادلات در عرصه داخلی فلسطین شد، زیرا با مخالفت اغلب گروه‌های فلسطینی و در رأس آنها جنبش جهاد اسلامی مواجه شد. فتحی شقاقی در برابر معاهده صلح اسلو ایستاد تا به هر ترتیبی که شده آن را به شکست بکشاند. جنبش جهاد اسلامی در طول یک سال و نیم چندین عملیات نظامی بر ضد اشغالگران اجرا کرد تا پیمان اسلو را تحت الشعاع قرار دهد.
به منطق الخبراء الفلسطینیین و الاسرائیلیین
نخست وزیر اسرائیل اسحاق رابین به بیت لحید رفت تا اوضاع را بررسی کند. او در آنجا اجساد را دید. او تظاهر کنندگان معترض را دید که به مدیریت کلی اوضاع توسط رابین اعتراض داشتند. طبیعتاً آنها می‌خواستند او کاری انجام دهد. پس از آن او به وزارت جنگ در تل آویو رفت، در حالی که شعارهای آتش در چشمانش هویدا بود. او شاویت رئیس موساد را فراخواند و به او دستور داد فتحی شقاقی را به قتل برساند. پس از آن نام فتحی شقاقی در لیست موسوم به لیست قرمز موساد قرار گرفت.
پرایم مینیستر رابین اوردر موساد تو کیل فتحی شقاقی.
زمانی که اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل دستور ترور شقاقی را صادر کرد، موساد می توانست محل اقامت فتحی شقاقی را در دمشق پیدا کند. او همان رئیس جمهور سابق سوریه حافظ اسد بود. او یک منزل اختصاصی داشت و دفتر اصلی او در مرکز دمشق قرار داشت و از همانها دستور عملهای لازم را برای اعضای سازمانش در کرانه باختری و غزه را صادر می کرد. موساد به رابین وزیر اسرائیل پیشنهاد داد که عملیات ترور را در دمشق انجام دهد، یا با منفجر نمودن خودروی او یا با شلیک کردن به شقاقی یا او را مسموم کند. طبیعتاً میزان ریسک در این عملیات بسیار بالا بود، زیرا دمشق یک فضای خطرناک برای انجام عملیات موساد محسوب می‌شد و واضح بود که اگر کسی برای آسیب رساندن به فتحی شقاقی به عنوان میهمان تلاش کند، دستگاه‌های اطلاعاتی سوریه تلاش نخواهند کرد و همه مرزها، بنادر و فرودگاه‌ها را خواهند بست. بنابراین برای مجری عملیات بسیار سخت خواهد بود که بتواند از سوریه خارج بشود. به اضافه اینکه سرنوشت عنصر موساد در دمشق چیزی جز مرگ نمی بود.
رابین بیدمن، نویسنده اسرائیلی.
اسرائیلی ها در این عملیات موفق نشدند. آنها خیلی زیاد به فتحی شقاقی نزدیک شده بودند. حتی خود فتحی شقاقی هم نمی‌دانست که در تیررس تیراندازهای اسرائیل قرار دارد. این اتفاق در سال 1995 میلادی رخ داد. موساد به دلیل شرایط حاکم بر عملیات در مأموریت خود شکست خورد. دستگاه اطلاعاتی اسرائیل هیچ جزئیاتی از این عملیات فاش نکرد.
26 اکتبر 1995 شقاقی از طریق دریا از لیبی وارد کشور مالت شد. چشمان نیروهای کیدون همه جا به ویژه بندرگاه مالت را زیر نظر داشتند. کیدون گروه تروریستی آموزش دیده و حرفه‌ای است که مأمور مستقیم اجرای ترور در کشورهای خاورمیانه است. آنها مدت بسیاری منتظر شقاقی ماندند، اما به راحتی او را نشناختند، چون شقاقی یک گذرنامه لیبیایی با نام مستعار ابراهیم شوش داشت. هتل دیپلمات جایی بود که شقاقی تصمیم گرفت تا پیش از بازگشت به دمشق در آنجا اقامت کند. او در ساعت 10:20 صبح به هتل رسید و اتاقش را با نام مستعار ابراهیم شوش ذخیره کرد. او حدود یک ساعت در اتاق خود ماند و در ساعت 11 هتل را ترک کرد. به دفتر هواپیمایی رفت و بلیت پرواز به سمت دمشق را برای روز بعد گرفت و سپس به هتل بازگشت. در آن زمان دو تن از عناصر یگان ترور سوار بر موتور منتظر شقاقی بودند. فردی که در پشت نشسته بود به سمت فتحی شقاقی تیراندازی کرد و او را به شهادت رساند. عملیات ترور طبق طرح موساد انجام شد و تا به امروز هنوز هم بسیاری از جزئیات مربوط به این عملیات مبهم هستند. این جزئیات به صورت محرمانه نزد پلیس مالت باقی ماند.
القدس تنادينا يا بيت القدس لنا أمل ستعود القدس لأمتنا ونطهر ساحتك العذراء وننشر فوق كرايتنا ننشر فوق كرايتنا
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر فنی خود در رادیو معارف و به منظور فراهم نمودن فرصت شغلی برای دانش آموختگان از طریق آزمون و مصاحبه در عنوان شغلی کاردان صدا و تصویر جذب نیرو می کند. علاقه‌مندان واجد شرایط می توانند تا 10 آبان ماه با مراجعه به وبگاه jobregister.ir اقدام به ثبت نام اولیه نمایند. روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
پنجره ای رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
شمیم احکام. مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از مباحث اقتصادی صدقه هست و غالب افراد با این لفظ آشنا هستند. لااقل اول ماه صدقه کنار میگذارن یا میپردازن یا هر روز صدقه میپردازن یا میخوان برن مسافرت اما اول سفر صدقه میدن. اینا مواردی است که صدقه دادن مستحبه و یعنی مستحب و مؤکده. در کلن صدقه دادن مستحبه ولی در این گونه مواردی که ذکر شد و امثال اینها مستحب مؤکد است، سفارش بیشتری شده است. خب صدقه یکی از راه‌های ملکیت است، یعنی آدم مالک چیزی میشه. یعنی شما اگه چیزی به شخصی صدقه دادید اون مالک این چیزی میشه که شما به او دادید به عنوان صدقه. اما سوال اینجاست که آیا در صدقه قصد و قربت هم شرطه؟ یعنی قربتن الله باید بپردازیم یا نه حالا کمکش کردیم دیگه، حالا قصد و قربت نداشتیم، مثلا برای خودنمایی بوده، دلمون سوخته به چیزی بهش دادیم، نه به عنوان یک عمل عبادی با قصد و قربت، آیا این صدقه هست یا نه؟ در جواب این سوال باید عرض کنیم در صدقه اگر میخواد شما ثواب صدقه ببرید که ثواب بسیار زیادی هم داره، قصد و قربت شرط. یعنی به خاطر رضای خدا، به قصد تقرب به خداوند شما صدقه رو بپردازید. در وقف هم همینه، وقف هم قصد قربت در شرط. اما مثلا در هبه بخشش نه، قصد قربت شرط نیست. ولی ممکنه به خاطر همین کارتون اجر ثوابی هم ببرید، چون مثلا فقیر بوده چیزی بهش بخشیدید، زندگی رونقی پیدا کرده، از مشکل رهایی پیدا کرده، فعلا وضع زندگیش روشن شده است. خب این درسته ثواب داره، اما آیا این ثواب صدقه داره؟ یعنی ثواب اون عبادت خدا رو داره، عبادت محسوب میشه؟ نه. اما اگر همون جا هم قصد قربت کرد چرا؟ این میشه عمل عبادی، ضمن این که اقتصادی از عبادی هم میشه.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
در صلح قصد قربت شرط نیست، اگه تحویلش دادید مال اون میشه ولو قصد قربت نداشتید. با اینکه در صلح چیزی در مقابل معمولا نمیگیرید دیگه، یک طرفه باشه. و همچنین در هبه بخشش بازم خلاصه قصد قربت شرط نیست، اونم مالک میشه، شما هم چیز بخشیده اید. ولی در صدقه و در وقف قصد قربت شرطه. اگر میخواهید اجر و ثواب صدقه ببرید، کمک به فقیر میکنید، این کمکتون از باب اطاعت امر خداوند و تقرب به خدا باشد، مثل اینکه شما نماز میخونید، مثل اینکه روزه میگیرید. و نکته جالب توجه این است که احکام دینی ما رو راهنمایی میکنه، بسیاری از اعمال عادی ما میشه عبادی، از جمله ایناست. خب کمک میکنید به فقیر، خب خیلی جا کمک میکنه. شما برید کشورهایی اصلا دین ندارن، خدا رو نمیشناسن یا بشناسن هم مسلمان نیستن خلاصه، اما به فقرا کمک میکنن. خب این عمل عمل عادیه دیگه، عادیه بین افراده، از رو دلسوزی، عاطفه، وجدان اخلاقی. اما دین میگه اگر همین رو به قصد قربت دادی چی میشه؟ میشه صدقه که اجر و پاداش خاص خودش رو داره. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله. سبحان الله
باید برای اثرگذاری بر مخاطب باشه. اثرگذاری بر مخاطب یعنی شما تلاوتی که شروع میکنید نیتتون باید این باشه که این تلاوت شما در مخاطب شما اثر بذاره.
هجدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع اثرگذاری تلاوت بر مخاطب. پژوهشگران قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود پیرامون موضوع نشست را حد اکثر تا پایان آبان ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshowra.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن و مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه.
بله، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هذا بیان للناس و هدی و موعظه للمتقین. افتخار میکنیم به داشتن قرآن عزیز، قرآن کریم، و انشالله که بتونیم آموزه های قرآن رو در لحظه لحظه زندگیمون ساری و جاری بکنیم. مایی که الحمدلله و المنه قرآن و اهل بیت رو داریم و با تمسک به قرآن و اهل بیت علیهم السلام انشاءالله مسیر زندگیمون مسیر درست هست و در صراط مستقیم الهی حرکت میکنیم. با افتخار با شما هستیم از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی. چه عزیزانی که از طریق موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز با ما همراه هستن. چه بزرگوارانی که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا دارن مجموعه برنامه‌های رادیو معارف رو میشنون. برنامه‌ای که الان می‌خوایم با افتخار تقدیمتون بکنیم بر کرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه آل عمران آیه 200 توسط مفسر گرامی دانشمند ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. اگر دوست داشته باشین برنامه رو دریافت کنید، همون برنامه کابد ایران صدا قسمت آرشیو زمانی و برنامه میتونید به راحتی برنامه‌های مختلف از جمله برکنانین رو دریافت کنید.